آغاز پیامبری بالاترین پیامدار خداوند بر شما مبارک باشه. انشالله هموطنان عزیزم به ساعت 9 صبح رسیدیم، با ادامه برنامه ها همراه شما هستیم. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه نبض دانش باشید. نبض دانش مروری بر اخبار علمی ایران و جهان در سال 1397.
درود بیکران بر شما. من محمد رضا رضایی هستم، از برنامه نبض دانش در استودیو رادیو گفتگو با شما هستیم. امیدوار هستم که تعطیلات به شما خیلی خیلی خوش گذشته باشه. برنامه نبض دانش برنامه‌ای که در اون مروری داریم بر مهمترین رویدادهای علمی و فناوری در سالی که گذشت، و در برنامه دیگری در خدمت خانم بهاره صفوی هستیم از روزنامه‌نگاران علمی و سردبیر خبرگزاری سینا که خبرگزاری تخصصی در حوزه دانش و فناوری هست، و می‌خوایم مروری داشته باشیم بر مهمترین رویدادهای حوزه پزشکی و سلامت بخش دیگری هستیم. سلام، وقت شما هم بخیر باشه.
سلام، روز بخیر.
چه خبر و برای این برنامه ما چه چیزهایی رو آماده کردید خانم صفوی؟
دیدیم بعد از ایام تعطیلات یه مقدار به محیط زیست از یه رویکرد دیگه ای نگاه کنیم. تا به حال ما همه میدونستیم که پلاستیک برای محیط زیستمون و محیط‌های دریاییمون خیلی مضره،
ولی قابل توجه دوستانی که 13 متر کنار دریا هستن.
ولی اینی که سال گذشته اواخر تابستون در واقع اعلام کردن محققا که برخلاف تصور پیشینمون که فکر میکردیم در واقع پلاستیک ها، اقیانوس ها، آب های در واقع جاری و زمین و حتی موجودات دریایی رو در واقع درگیر خودشون میکنن، قطعات ریزشون که حالا به اصطلاح میگن میکروپلاستیک، این میکروپلاستیک ها اندازشون بین 50 تا 500 میکرومتره.
خیلی کوچیک.
بخوایم مقایسه کنیم، ضخامت موی انسان حدود 17 تا 181 میکرومتره. ببینید چقدر این ذرات کوچیک هستن. ولی اینی که اینها علاوه بر حیوانات و محیط زیست در واقع وارد بدن انسان هم میشن. این در واقع نتیجه خیلی میتونه در واقع ما رو حساس‌تر کنه درباره اینی که پلاستیک ها رو اینقدر بی‌رویه در واقع استفاده نکنیم. برای اینکه به این نتیجه برسند اومدن در واقع از 8 کشور دنیا 8 نمونه در واقع جمع‌آوری کردن و در نهایت به این نتیجه رسیدن.
نمونه برداری کردند.
چی فرمودید؟
یعنی از انسان نمونه برداری
بله
کردند.
بله، مدفوع انسان رو در واقع بررسی کردند و دیدن که صدها نوع پلاستیک در واقع توی اینها در واقع قابل کشف بوده، و همینچنین اینی که حالا اینی که این ذرات پلاستیک میتونه واقعا برای انسان چقدر مضر باشه رو به قطعیت نرسیدن. ولی آنچه که میشه حد زد، بالاخره ورود اینها توی جریان خون و سیستم لنفاوی میتونه خیلی خطرناک باشه، به خصوص اگر که به کبد برسن، خب میتونه خیلی عوارض داشته باشه برای انسان.
چون بخش از اقیانوس‌ها و دریاها هم آلودگی صنعتی دارن و آلودگی شیمیایی و سمی پیدا کردن، و خب طبیعتاً میتونه برای بدن ما آسیب خیلی بیشتری برسونه. ولی خب نکته مهمی هستش که شما بهش اشاره کردید، و البته طرحی هست برای اینکه اقیانوس‌ها رو از به اصطلاح پلاستیک و زباله ها تمیز بکنن، حالا طرحی ارائه شده، ولی خب شما میگید این ذرات در حد میکرون هست و بله. خیلی خیلی ریزه و تشخیصش.
ما حتی در حد اون طرحا میدونیم که یه قاره الان ما داریم، قاره پلاستیک ها، قاره جدیدی که در واقع به وجود اومده، و اینی که
یعنی تمام پلاستیک ها رو جمع کنیم بنازه مسافت قاره میشه.
نه اصلا نزدیک استرالیا
در واقع
یه جمع شدن این در واقع پلاستیک ها در حجم خیلی زیادی و الان یکی دو سال اونو به عنوان قاره جدیدمون در واقع میشناسنش.
خیلی خوبه.
و اینی که حالا ما حتی اونها رو هم نتونستیم، حالا میکرو پلاستیک ها رو چجوری میتونیم در واقع باهاشون کنار بیایم و کنترلش کنیم، واقعا نمیدونم ام چی سر راه ما میذاره تو سال جاری و سالهای بعد.
ولی یه موضوع دیگه هم که هست در مورد بحث شناخت بهتر بدن انسان هست و ظاهرا پژوهش‌هایی در این زمینه انجام شد در سال 97 که جالب توجه بوده.
بله خیلی جالبه که یکی از این پژوهش ها یه حس جدید برای ما در واقع کشف کردن که اسمشو گذاشتن حس روده یا وجود حس ششم. این از چه جهتی در واقع گفتن؟
چه
اینی
حس
که...
مشمعز کننده
نه حس جالبیه، اینی که نشون میده که برخلاف تصور قبلی روده ما با مغزمون ارتباط مستقیم داره.
یعنی
لازم نیستش که واسطه‌ها یا پیام رسان‌های هورمونی وسط در واقع باشن تا اطلاعات روده به مغز برسه. واکنش سریع روده انجام میده و در واقع میشه گفتش که سیگنال‌هایی که میتونن بین خودشون رد و بدل کنن کمتر از 100 میلی ثانیه است.
یعنی یه مسیر اختصاصی بین روده و مغز هست.
بله،
درسته.
بله، بله. تا الان
سلسله مراتب چون چیزی اصلا وجود نداره. یه راست با فرمانده در
ارتباطه و اینی که تا حالا تصور میکنن که سلول‌های روده هورمون‌های خاصی رو برای تعامل با بخش‌های مختلف مغز ترشح میکنن، مثلا اینی که احساس سیری رو تحریک میکنن. این ارتباط علاوه بر اطلاع رسانی به مغز درباره سیری میتونه در آینده بسیاری از شرایط و انفعالات مربوط به اشتها رو توضیح بده. و این حس در واقع نقطه شروعیه برای اینی که ببینیم مغز چجوری از پر شدن معده در واقع مطلع میشه، از حجم غذا، از کالری و در واقع در کل این حسی که منجر شده دانشمندان اسمش بذارن حس ششم.
به نظر میرسه به بقای ما داره خیلی کمک میکنه و این بله، حس گرسنگی بله، که ایجاد میشه. در بحث روده این قسمت رو به اتمام میرسونیم، میریم سراغ بخش دوم برنامه‌مون، اما قبلش شنونده یه چهره سال خواهیم بود. ماکوتو یوشیکاوا دانشمند مأموریت هایابوسای 2 که از این مأموریت به عنوان شکارچی سیارک‌ها نام می‌برند، به عنوان یکی از چهره‌های علمی برتر در سال 1197 میتونه باشه. کسی که تونست این مأموریت هیجان انگیز رو هدایت بکنه، مأموریتی که در سال گذشته تونست در کنار یک سیارک پهلوگیری بکنه و سیارکی به اسم ریوگو و از اون نمونه برداری بکنه. و یوشیکاوا نقش خیلی خیلی مهمی در هدایت این پروژه جاه طلبانه ژاپنی‌ها داشته. یوشیکاوا قبلا گفته بود که من نسبت به موفقیت این مأموریت تردید داشتم، اما در ادامه با توجه به مانورهای مداری که انجام شد خیلی امیدوار شدیم که این مأموریت به درستی بتونه انجام بشه. و البته در سال جاری هم مأموریت هایابوسا ادامه خواهد داشت و پیش بینی میشه طی 2 الی 3 سال آینده نمونه هاش رو به زمین برگردونه. به بخش دوم از گفتگوی خودمون با خانم بهاره صفوی میرسیم، برنامه که با ایشون داریم مرور میکنیم بر مهمترین رویدادهای حوزه پزشکی و سلامت در سال 97. منتها قبلش بگم که سامانه پیامکی 301035 پل ارتباطی ما با شما هست. شما میتونید نظرات و پیشنهادات خودتون رو درباره این برنامه و سایر برنامه‌های رادیو گفتگو با ما در میون بذارید. و رادیو گفتگو از موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز شنیده میشه و اپلیکیشن ایران صدا هم بستر دیگه‌ای هست که از اون طریق میتونید برنامه‌های رادیویی رو بشنوید، از جمله برنامه نبض دانش. یه بحث خیلی عجیب غریبی شد قسمت قبلی در مورد روده ها و ارتباطی که با فرمانده بدن ما دارن. حالا برسیم سراغ یک اسکن کاملی که از بدن انسان انجام شده و میخوام این اسکن داستان چی بوده؟ یعنی تو قبل از این ما همچین اسکنی نداشتیم؟
نه واقعا نداشتیم. در واقع حدود پاییز گذشته این خبر رو در واقع محققا اعلام کردن که انقلاب بزرگی در تصویر برداری پزشکی اتفاق افتاده، چرا که تونستن در واقع بدن رو به طور کامل اسکن کنن. تا به حال اینجوری نبوده، با روش‌های مختلف تصویربرداری فقط بخش‌های مختلف رو در واقع
می‌تونن کار بکنن. مثلا ما دستگاه‌های مختلف بدن رو حالا عکاسی می‌کنیم و حالا تصویربرداری بهتر بگم می‌کنیم و می‌شناسیمشون. این اسکن کامل بدن منظورش یعنی چی؟
یعنی اینکه حالا فرض کنیم ما ممکنه که برای سری از موارد بیماری اون لازم باشه که اسکن سه‌بعدی، البته این اسکن کاملا سه‌بعدی، از یه بخش‌هایی از بدن انجام بدیم. مثلا فرض کنیم کسی دچار شکستگی میشه، حالا قلبش میخواد بررسی کنه، خیلی موارد مختلف داره، ولی اینکه این اسکن میتونه سه‌بعدی و کل بدن رو با سرعت خیلی بالا، خب این خیلی مهمه که سرعتش در واقع 40 برابر سریعتر از اسکنای دیگه است. یعنی علاوه بر اینکه میتونه تو یه مرحله کل بدن رو اسکن کنه، 40 برابر هم سرعتش بیشتر هستش و اینی که تصویری که در واقع گرفته میشه 20 تا 30 ثانیه بیشتر طول نمیکشه. یعنی یه تحول خیلی بزرگ. و اینی که این تصویر خیلی حساسه. این حالا چرا اهمیت داره؟ به خاطر اینی که میتونه خیلی از در واقع بیماری ها رو و در واقع واکنش های بدن رو در کسری از ثانیه بتونه رصدش کنه.
اگه دیده جامعه به پزشک معالج میده که مثلا اگر میخواد بخشی از بدن رو درمان کنه، ارتباطش رو با بخش های دیگه خیلی راحت تر تشخیص بده دیگه، درسته؟
بله بله بله. و اینی که یه روش خیلی خوب برای تصویربرداری تشخیصیه، به خصوص برای اندازه‌گیری جریان خون یا مثلا نحوه مصرف گلوکوز در بدن، زمان واقعی رو در واقع نشون میده برای پزشکان. این خیلی حائز اهمیته، برای همینم هم گفتن در واقع انقلابیه تو تصویر.
یعنی سرعت بالاش یعنی میتونه یک وضعیت رو به صورت برخط نشون بده به پزشک.
بله، تقریبا برخط میشه دیگه. بله.
حالا شما میگید در مدت زمان خیلی کوتاهی داره کوتا. انجام میده.
بوده 20 تا 30 ثانیه. یعنی در واقع همونطور که گفتم خدمتتون، 40 برابر سریعتر از روش‌های قبلی، به اضافه اینکه روش‌های قبلی بخش‌های مختلف رو میتونه سه‌بعدی اسکن کنه، ولی الان میتونه در کل بدن در واقع تصویربرداری انجام بده.
بسیار عالی، خیلی جالب بود. و یه سری بزنیم به ایران و ظاهراً ما در سال گذشته تونستیم در حوزه‌های پزشکی در سطح بین‌المللی یه سری افتخاراتی رو کسب کنیم. در مورد اینها مقدار برای ما صحبت کنیم.
به هر حال پژوهشگرا و محققای ما در همه عرصه‌ها، به خصوص عرصه پزشکی، واقعا سهم خیلی خوبی داشتن در تولید علم و در واقع تولید روش‌های متفاوت. اما حالا تو این وقت کوتاهی که ما داریم، فکر می‌کنم که به دو تا در واقع جایزه‌ای که سال گذشته ما گرفتیم اشاره کنیم. یکیش اینی که ایران جایزه کنترل بیماری تراخوم رو در واقع گرفته. حالا بیماری تراخوم خیلی جالبه که یکی از اصلی ترین در واقع دلایل نابیناییه. و در واقع توی این بیماری در واقع یه بیماری عفونی از در واقع منشأش هم یک نوع باکتریه که باعث میشه که سطح داخلی پلک چشم خیلی سفت بشه و این میتونه منجر بشه به عوارض مختلف، از جمله این که فرد به نابینایی دچار بشه،
چشم آسیب میزنه.
بله بله. و اینی که کشورهای مختلف تعهد داده بودن به سازمان جهانی بهداشت که تا سال 2020 در واقع این بیماری رو بتونن تو کشورهاشون کنترل کنن. حدود 40 کشور در حال توسعه بودن. ایران تقریبا میشه گفتش که اواخر سال گذشته خیلی خوب تونستش این روش کنترل رو در پیش بگیره و منجر شد به اون جایزه‌ای که در واقع از سازمان جهانی بهداشت گرفت.
و اما جایزه دوم؟
جایزه دوممون رو هم در واقع برمیگرده به فصل پاییزمون و اینی که ما برنده جایزه سازمان ملل در زمینه پیشگیری از بیماری‌های غیر واگیردار شدیم. بیماری غیر واگیردار از اون بیماری هایی که تو زندگی صنعتی واقعا خیلی معضل بزرگی شده. و
مثلا
بیشتر
چه بیماری های غیر واگیردار هستن؟
مثلا بیماری های قلب و عروق، دیابت، انواع سرطان ها، بیماری های مزمن ریوی، چاقی، حالا خیلی چیزهای دیگه. ولی اینی که بیماری هایی هستن که از عوارض زندگی های امروزی هستن. و اینی که ایران جزء کشورهایی بوده که متعهد شده در واقع به سازمان ملل که این برنامه ها رو پیش ببره و الان هم میشه گفتش که خیلی موفق عمل کرده. و از جمله دستاورداش میتونیم بگیم که تدوین سند ملی پیشگیری و کنترل بیماری های غیر واگیردار در بازه زمانی 94 تا 1404 که با روی کردی در واقع فرابخشی سر کرده اهداف و استراتژی های کشور رو برای کاهش مرگ و میر و ناتوانی ناشی از بیماری های واگیردار شفاف کنه. این یه اقدام خیلی خوبیه که منجر شده به هر حال که ما این جایزه رو دریافت کنیم.
ممنون از خبرهای خوبی که دادید و خبرهای جذابی بود، انتخابای خیلی جالبی بود در سال 97. ممنون از اینکه دوستان عزیز با برنامه نبض دانش همراه بودید. شما این برنامه رو از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شنیدید و سامانه پیامکی 30,105 هم پول ارتباطی ما با شما عزیزان هستش. ممنون از اینکه ما رو شنیدید. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
صبحتون بخیر عزیزان همراه، از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هستیم. روز مبعث محکمترین حجت خداوند، روز اتمام حجت خدا با بشر، ورق خوردن آخرین برگ از کتاب رسالت بر شما خوبان گرامی باد.
شناسم تو را با کلامت، با رفتارت، با زندگیت. دور نیستی اما شبیه رازی. شبیه تو شدن سخت است میدانم یا رسول الله، ولی تا سلام تو این راه را نفس میکشم و پر می شوم از آسمان. تا سلام تو یا نبی.
محمد فرستاده خداست.
اساساً یکی از بزرگترین خدماتی که پیغمبر اکرم به بشریت کردن، وصل کردن این ارتباط دو جانبه بدون پارازیت خدا با بشر و بشر با خدا بود. هر دوش، یعنی این سیم رو ایشون دوباره و این بار برای همیشه وصل کردن و رفتن. این علاوه بر این که صدای مقدس خداوند رو با امانت و عصمت کامل به ما رسوندن و این کار بسیار بزرگیست، علاوه بر این از این طرف هم ایشون به ما آموختن که خدا رو چگونه بنامیم، با چه نامهایی بخوانیم، از او چه بخوایم، چگونه بخوایم، و توحید رو و معاد رو به ما آموخت، ارتباط معاش و معاد رو تعامل ماده و معنا رو به ما آموخت، روش حرکت از دنیا به سمت آخرت رو به ما آموخت، بدون اینکه دنیای ما رو ضایع بکنه، بدون اینکه واقعیات طبیعی ما رو نبینه. و هیچ کدوم از اینا رو ما خودمون بهش دسترسی نداشتیم اگر ایشون نبود، اگر پیامبر اکرم نبود، هیچ کدوم از اینا در دسترس ما نبود. یه حدسیاتی می‌زدیم مخلوط با یه خرافاتی. این خدمت بزرگی است که ایشون به بشریت کرد، یکی از خدمات بزرگی است که ایشون به بشریت کرده. اینا اختراعی نیست، اینا و امور عینیه. خدا رو، خداوند رو او برای ما توصیف کرد.
بلغ العلا بكماله كشفت دجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
مبارک باشه بر شما انشالله. عید بزرگ مبعث در خدمت شما هستیم. همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو بی نهایت سپاسگزاریم از اینکه همراه ما هستید و شنونده این شبکه رادیویی.
جمال احمد جنبید جهان که احمد آمد، جان دو جهان محمد آمد، جنبید جهان که احمد آمد، جان دو جهان محمد آمد.
فرخنده باد بر شما مبعث رسول اعظم حافظ سر لولاک. در خدمت شما هستیم با میان برنامه‌ای که تقدیمتون می‌کنیم، نشان افتخار.
نشان افتخار. شیبا اسدی، شهر جهانی یزد. سلام، میخوام یک خانوم مخترع رو خدمتتون معرفی کنم، خانم نخبه‌ای که تونسته 3 ثبت اختراع داشته باشه. اجازه بدین اول باهاشون آشنا بشیم.
بله، من لیلا پور زاکری هستم و 3 اختراع ثبت شده دارم. متولد 1370 هستم. دستگاه تشخیص دیابت با استفاده از بخار دهان، یکم دستگاه تشخیص دیابت با استفاده از اشک چشم انسان، یکم دستگاه آسان مسواک هستش که هم برای معلولین و همگان و بیمارایی که روی تخت خواب نمیتونن پاشن از سر جاشون ساخته شده.
خب هر کدومو خیلی مختصر و کوتاه توضیح بدید تا دوستان جوانمونم آشنا بشن با اختراعات شما.
بله چشم. دستگاه تشخیص دیابت با استفاده از بخار دهان انسان که بهتون گفتم، با استفاده از بخار دهان انسان و بر اساس چرخه کربس کار میکنه و برای 2 تشخیص رنگ و زمان کار میکنه. دستگاه تشخیص دیابت با استفاده از اشک چشم انسان هم با استفاده از 2 کلن اصل به نام جریان و مقاومت توی برق کار میکنه و کلن تشخیص دیابت رو به صورت غیر تهاجمی انجام میده. دستگاه آسان مسواک هم که از اسمش معلوم هست، مسواک زدن رو برای همه افراد آسان میکنه و هیچ تفاوتی بین افراد، چه معلول چه بیمار و چه سالم، قائل نمیشه و میتونه کمک کنه به اونها که مسواک زدن رو به آسانی انجام بدن.
بله و خیلی هم چی شد که به فکر این اختراعات افتادین؟
خب من از بچگی کلن احساس میکردم که هر چیزی رو که میدیدم به یه شکلی اجسام هندسی رو خصوصا میخواستم اینا رو سرهم کنم، ولی هنوز استعدادم رو نتونسته بودم کشفش بکنم. توی دوران دانشگاه یه لحظه جرقه‌ای به ذهنم خورد و اولین اخترام رو تونستم بسازم که در اینجا من از پارک علم و فناوری یزد واقعا تشکر میکنم و تمام عزیزانی که واقعا به من توی ساخت اختراع و کلن همکاری که داشتم تونستن کمک بکنن به من تشکر دارم اینجا. و کلن از اونجا جرقه به ذهنم خورد و از اونجا شروع شد ساخت اختراع و بعدم هنوز که هنوز هست در کنار تحصیلم دارم به ساخت اختراع ادامه میدم و انشاءالله میخوام در کنار تحصیلم که مامایی رو میخونم هم ارشد و هم مامایی به پزشکی عمومی رو هم انشاءالله ادامه بدم که خداوند یاری کنه.
انشاءالله انشاءالله. سرکار خانم لیلا پورزاکری اشکزری در سن 26 سالگی 3 ثبت اختراع داره، بهشون تبریک میگیم و منتظر اختراعات بعدیشون هستیم، اختراعات کاربردی. شما تصور کنید به جای اینکه دیگه از طریق آزمایش خون یا خونگیری بدن قند خون رو مشخص کنیم، از طریق بخار دهان و اشک چشم این کار انجام میشه. موسیقی موفقیت شما بهترین ها رو از خداوند خواست داریم.